أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل و على اهل بیت طیبین و طاهرین اللهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. توفیقی است خدمت بزرگواران، استادان محترم، دانشجویان گرامی و میهمانان معزز. چهارمین گفتگو از مجموعه مباحث گام های موفقیت در پرتو قرآن رو تقدیم داریم. آنچه در این گفتگو مورد بحث و جستار قرار می گیرد، جوهر و کیمیایی است که خداوند ما آدمیان رو با این گوهر مزین و آراسته است، یعنی گوهر دانش و علم. در طی این سلوک نورانی و گام های به سوی کمال، فکر و ذکر و شکر هنگامی اون قنا و پایایی و پویایی رو می‌یابد که آراسته به زیور دانش و علم باشد. اگر علم و آگاهی به مدد نیاید، اون سه گام قبلی هم به کمال کامل نخواهد رسید و مثمر ثمر جدی نخواهد بود. بنابراین اون چه الان بحث خواهد شد، نگاه به مقوله علم و دانش در پرتو کلام الهی است، با همون شیوه تقسیماتی که قبلا مطرح می کردیم. اما به رسم معمول ابتداعا من تعریف مختصری رو از علم عرضه می کنم و اونگاه خواهیم رسید به توضیحات و مطالب مناسب. اولین نکته این است که علم اونچنان بدیهی است که چندان گیر لغوی ندارد، یعنی در لغت علم رو لغویون بسیار صریح و روشن معنا می کنند، ضد الجهل و اونگاه جهل رو ندانستن و علم رو دانستن و آگاهی. این نوعاً کتب لغت در این جهت خیلی صرف وقت نمی کنند و شاید این هم بدیهی بودن مفهوم علم از جهاتی باشد. اما از جهت اصطلاح و ترجمه اصطلاحی و ترجمان اصطلاحی علم، نه، اینجا یه آشفتگی زیادی رو ما در این حوزه میبینیم و علت اون هم روشن است، خواهم گفت در ادامه بحث و گفتگو. به نوعی که در میان صاحب نظران علوم اسلامی میبینیم که نوعاً طبقات مختلف تعاریف ویژه‌ای دارن، من فقط در جهت تذکر و عبور عرض میکنم. نوعاً صوفیه و متصوف هنگامی که علم رو معنا میکنند از زاویه‌ای معنا میکنند، اعتقاد دارن که العلم حیات القلب من الجهل و نور العلم من الظلمه. به بیان پارسی اگر معنا کنم و باز عین تعریف خود متصوف رو بازگو کنیم، در نزد صوفیه علم نوریست مقتبس از مشکات نبوت در دل بنده مؤمن که به واسطه آن به خدا راه می‌یابد. این تعریف صوفیانه عالمان اسلامی است. حکیمان، فلاسفه و متعلهان، بزرگانی مانند بوعلی سینا و امثال اون چنین معنا می‌کنند و ترجمان اصطلاح علم دارند که حقیقت العلم ما کشف عن السرایر. باز پارسی و اون رو عرض می کنم، عبارت خود این بزرگان رو در حکمت، علم عبارت است از ادراک مطلق یا حصول صور اشیاء نزد عقل. آن تصاویری که از اشیاء در عقل و در خانه خیال و ذهن انسان نقش می بندد، فیلسوفان اصطلاحاً علم می گویند. عالمان علم کلام و متکلمان میگویند که علم عبارت است از صفتی که موجب تمیز اشیاء از یکدیگر میشود. ساده ترین تعریف رو در تعریف متکلمان میبینیم و بعد به دنبال اون مایلن که علوم رو هم تقسیم میکنن و میگویند که ما سه گونه علم داریم، علم من الله و علم مع الله و علم بالله. خب خیلی چون اعتقادی به نوع این تقسیمات نداریم، لذا وقتی رو هم صرف در این معنا نخواهیم کرد. اما از این قسمت و تعریف اصطلاحی که بگذریم، من یه دو نکته کوتاه رو عرض میکنم و آنگاه به آیات خواهیم پرداخت. و اون این است که جان مطلب بزرگواران چنین هست در نزد ما که آفت بزرگی که بشریت را همیشه تهدید کرده است و تهدید می‌کند جهل است. دیو تیز چنگال جهالت و نادانی است که همیشه آدمیان را به کام خویش می‌گیرد و عمده سقوط و طغیان انسان‌ها در طول تاریخ کاستی‌ها و سستی‌ها از جهالت برمی‌خیزد. ندانستن و نادانی است که انسانها را به ورطه سقوط میبرد، به عصیان و طغیان نزدیک میکند. ریشه معاصی رو حتی ما در قبال خداوند عمدتاً در جهل آدمیان میجوییم و میدانیم. از سوی میبینیم که جهل به عنوان یه ظلمت به طور کلی معرفی میشود که در تقابل با اون علم به عنوان یک نور معرفی میشه در یه تشبیه خارجی و بیرونی. هنگامی که به آیات کریمه قرآن نگاه می‌کنیم، کار پیامبران الهی گویا عمدتاً همین بوده است که ابتداءً بیایند و یه بیدارگری برای انسان‌ها ایجاد کنند و اونها رو به دولت آگاهی و علم برسانند و از چنگال جهالت به در آورند. و شاید در خود آیات شریفه قرآن، اگر یه مقداری من به عنوان مقدمه بعضی از آیات رو هم به کار میبرم، این نوبت شاید اختزا کنه یه مقداری این چنین بحث رو مطرح کنیم، بعد هم اون دستبندی لازم رو مطرح میکنیم. هنگامی که به هدف گذاری خلقت در مورد آدمیان مینگرید، در قرآن این آیه در ذهن همه دوستان عزیز آشناست که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اون نهایت و غایتی که مطرح می شود عبادت است. به اتفاق مفسران برگرفته از تفاسیر معصوم حتی این عبادت رو به اتفاق معرفت ترجمان دارند و می گویند لیعرفون، این غایت معرفت است، آگاهی و علم است برای انسان ها. و حتی تصریح به این هم در خود قرآن داریم، در بعضی از آیات دارد که حق آسمان رو، زمین رو، خلقت رو آفرید، انسان‌ها در این صحنه قرار می‌گیرند، لتعلمو، تا اینکه بدانند خیلی از حقایق را. یعنی خلقت مقدمه‌ای برای حصول علم و آگاهی برای انسان‌ها معرفی می‌شود. زیباتر از این، هنگامی که در کلام الهی و در قرآن اولین حضور انسان رو مشاهده می‌کنیم، اولین جایی که آدمیان در مقابل حضرت باری تعالی افتخار حضور پیدا می کنند و موجودی به نام انسان چهره به چهره بنازم به بزم محبت که آنجا جدایی به شاهی مقابل نشیند، اولین تقابلی رو که می بینید در قرآن کریم بین انسان و بین خداوند سبحان صحنه علم است. اولین فصل مشترک بعد از آفرینش و خلقتشون صحنه علمی است. یعنی دقیقاً مشاهده می‌کنید که اولین انسان از این نسل موجود نشسته است و پروردگار متعال اون حوزه تعلیم و آموزش رو برای او می‌گشاید. و علم آدم الاسماء کلها، اولین انسان، اولین متعلم، خداوند معلم. موضوع علمی که مطرح می شود و مورد آموزش و دانشی که آموخته می شود، علم الاسماء کلها، بیان کردن حقایق وجود به تمامه، آشنا شدن با زیر و بم آفرینش به تمام اون و کلی اون، موضوع علم. آموزش هم به پایان می رسد. همون مراحلی رو که شما الان در نظام آموزشی می بینید در اون رویارویی اول مبارک مشاهده می کنید. معلم می آید، درس رو مطرح می کند، این شاگرد درس رو فرا می گیرد، آنگاه به رقابت گذارده می شود، در اون آزمون و رقابت این شاگرد ممتاز سربلند بیرون می آید و آنگاه ترفیع پیدا می کند. به اونجا می رسد که ملائکه الله باید در قبال مقام علمی او به سجده در آید. کاملا این سیر رو می بینید که خداوند عمل می آورد. هنگامی که نگاهی به دیگر آیات در این جهت داریم، واقعا شگفتی هایی است که برای بنده عرض می کنم که شاید عاجز باشم از اون که بخواهم بعضی از این حقایق رو مطرح کنم، اون هم در این مجال مختصری که ما داریم. آن میبینید بزرگترین رحمت رحمانی خداوند که پهنه او و گسترده او و گستره اون هستی و آفرینش رو گرفته است، تعلیم است. الرحمن علم القرآن، اولین بروز و ظهور رحمت خداوند بر آدمیان تعلیم است. خدا معلم است و ما متعلم. هنگامی که به اولین صحنه رویارویی فرشته وحی با پیامبر اسلام می نگرید و مشاهده می کنید، بی اختیار یاد اون جملات زیبای ادیبان می افتید که می گفتند پروانه زمن، شمع زمن، گل زمن آموخت، یا می گفتند شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند. یعنی صنعت زیبای مراعات النظیر رو در اولین حضور روحانی جبرئیل در نزد پیامبر مشاهده می کنید در قرآن. اونجا که می بینید امین وحی نشسته است و جبرئیل آمده است و میگوید اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یعنی اون چه اونجا مشاهده میکنید علم است و تعلیم است و معلم است و قلم است و متعلم، علم و جهل. یعنی تمام این گزارهایی که میبینید همه گزاره مراعات و نظیر تعلیم و تعلم و زدایش جهل است و رسیدن به دولت علم و نورانیت علم. خود این آیات حقا پرده بر میدارد از این زیبایی هایی که در این جهت وجود دارد و نقشی که علم در حوزه زندگی و وجود ما آدمیان ایفا میکند. من یه نکته دیگر رو اینجا اضافه کنم و آنگاه ادامه مطالب اون این است که خب در این جایگاه و در این اهمیت که خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم، میرسیم و واقعا این ادراک کلی رو میتوانیم داشته باشیم. اما نکته بسیار مهم دو ویژگی است در مورد علم در قرآن. یک این که علم در قرآن کریم یه حقیقتی است و به بیان بنده جوهر حرکت آگاهانه انسان به سوی خداوند علم است. تکرار میکنم، جوهر حرکت آگاهانه انسان به سوی خداوند در قرآن کریم علم است. فعلم انه لا اله الا الله، یعنی اون زیر ساخت اصلی معرفت توحیدی را علم تشکیل می‌دهد و با پای علم است که آدمیان به کوی توحید حتی گذار می‌کنند و به نتایج عالی می‌رسند. اما نکته اصلی دوم بعد از این حقیقت مهم این است که در تعریف علم، یعنی حوزه علم و سرشاخه‌های علم، یه مقداری تشویش می‌بینیم. این در بین عالمان به معنای گسترده یه کلمه فراوان است و علت هم مشخصه، چون اون هدف و حیطه و قلمرو در علم دقیقاً خط‌کشی نشده است، لذا یه نگرانی‌هایی و آشوبی هم در این عبارات و تعابیر و اصطلاحات حتی مشاهده می‌کنیم. اما این کار در قرآن نیست. یعنی در کلام الهی با توجه به این که علم مسیر به سوی خداوند دارد، الا ولا بود، یعنی هر اون چیزی که انسان را رو از خداوند دور می کند، در قرآن نمی توانید این رو علم بنامید. این مسلمه. اون چیزی که بین انسان و بین هدف او در خلقت و آفرینش جدایی ایجاد می کند، این در قرآن علم نیست. ممکنه این یه اطلاعی باشه، تراکم سیستماتیک اطلاعات، همون اصطلاحات که امروز داریم، ممکنه چنین چیزی باشد، اما این رو نمی توان علم گفت. علم ویژگی اصلی که دارد این است که انسان رو به خداوند و به اهداف وجودی خود و خلقت نزدیک می کند، دور نمی کند. مقرب انسان است، نه مبعد انسان. این باز میگردد به اون بحثی که اون نوبت داشتم که ما گاه پای تحریف رو به عنوان تحریف معنوی در بعض از مفاهیم قرآنی میبینیم. اگر علم رو از این حیطه خارج کردند دیگه این علم نیست. علم در قرآن سلطه پرور نیست. علم در قرآن نزاع‌گر نیست. علم در قرآن ریایی و سالوسی نمی شود. علم در قرآن عامل توقف و ماندگاری و علم آخر نیست. اینها کاملا مشخصه در کلام الهی و حالا در لابلای آیات هم اون مقداری که نیاز باشد ها هم گفت. اما از باب این که این دغدغه ذهنی خیلی از دوستان ماست و محیطی که در اون صحبت میکنیم اقتضای بیشتر این نکته را هم میکند، این رو بدانیم بزرگواران. به صراحت در قرآن میبینیم و در متون خودمون خواهیم یافت که هنگامی که علم گفته میشود، با این که این مسیر و جهت گذاری علمه، اما این به این معنا نیست که مراد از علم علمیست که علم معرفت الله باشد بسا، یعنی علمی که وابسته به دین باشد، یا بگوییم به صراحت علم دینی را قرآن علم میگوید، نه این معنا وجود ندارد. میگویم از عهده برایم بیرون. در قرآن میبینیم خداوند دو کتاب دارد، کتاب تشریع و کتاب تکوین، طبیعت و شریعت. به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالاست. همون گونه که کتاب دین میبینید، کتاب دنیا و طبیعت رو در قرآن مشاهده میکنید و علمی رو که خدا در قرآن مطرح میکند، علم به این دو کتاب است، یعنی علم به طبیعت و علم به شریعت. این دو علم است که در قرآن علم نامیده میشود و در متون دینی ما هم علم گفته میشه، اما به شرط اینکه این دو با هم همزیستی و همکاری داشته باشند، از هم مفارقت نجویند و در تقابل و ستیزه با هم بر نیایند که از اون هدف اصلیشون مسلم جدا میشن و فاصله میگیرن. شاید اون جملاتی که شما شنیدید که مستند دقیق دارد، اون جمله‌ای که پیغمبر گفت، نظامی هم به زیبایی سروده است که پیغمبر گفت علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، در ناف دو علم بوی طیب است، وان یک فقیهان دگر طبیب است، می باش طبیب عیسوی هوش اما نه طبیب آدمی کش، می باش فقیه حکمت آموز اما نه فقیه حیلت آموز. این نصایح زیبایی که مولوی نظامی به فرزند خودش مطرح میکنه، اون هم برخواسته از همین نکته و تقسیم نبوی است که پیامبر فرمودند العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. این که ما در متون دینی گاه تقسیمات این چنینی داریم حاکی از این است، یعنی نگاه علم به طبیعت و شریعت دقیقا در کنار هم لحاظ شده است. حدیث زیبا است، این رو در همین جلد ابتدایی بهار که من روایتی رو خواهم خواند الان خدمت عزیزان مشاهده میکنید که این به زیبایی گفته است. امیرالمومنین فرمودند لابد للناس من اربعه علوم، جامعه به چهار دانش نیاز فوری دارد، نیاز اضطراری دارد. یعنی اینها دانش هایی است که اگر در جامعه نباشد اختلال در نظام زندگی اجتماعی انسان ها پیش می آید. لابد للناس من اربعه علوم، الفقه للادیان و طب للابدان و نجوم لمعرفت الازمان و نحو لحفظ اللسان. این دان دائره رو توسعه میدهد امیرالمؤمنین. یک دانش، دانش دین است، فقه هست برای دین. البته استهزار دارید هنگامی که بحث فقه مطرح میشود، که یکی از آیات مورد بحثمون هم به این نکته خواهیم گفت. خود فقه و فقه در اصطلاح قرآن و در اصطلاح روایات ما، این فقه مدرسه ای امروز ما نیست. الان دانش فقه یعنی صرفا دانش به حلال و حرام الهی با همون پیش زمینه ها و درامت هایی که در اصطلاحات علوم دینی دارد. اما در قرآن فقه در دین به معنای دانش به تمام دینه، یعنی به معارف دینی، به اخلاق دینی، به عرفان دینی، به حکم دینی، به تمام حوزه های دین کلمه فقه اطلاق میشه، نه فقط به دانش حلال و حرام و فقه مصطلحی که جزئی از اون معنای عام است که در قرآن به کار برده میشود. الفقه و الادیان، اون دانش معرفت دینی که جامعه نیاز به دیانت و دینداری دارد و این حوزه باید تقویت بشه. دوم الطب و الابدان، انسان ها نیاز به تن سالم و وجود سالم دارن، به شناخت بیشتر به وجود خودشون از جهت جسمانی، لذا باید تقویت بشه. از وظایف حکومت دینی این است که اگر زمانی در به دانشکده های پزشکی بسته شد، مایل و راغب به این معنا نبود کسی، وظیفه است به عنوان واجبات نظامیه پزشک تربیت کنند رایگان و در اختیار مردم خدمات اونها رو بگذارن. این در متون فقهی فقیهان بحثش میکنن که به عنوان یه واجب نظامیه مطرح میشه، یعنی التزامی و الزامی به این معنا نظامیه. و نجوم معرفت الازمان جامعه نیاز دارد به اینکه دانش نجوم رو فرا بگیرند. آسترون در کرت و یونانی به معنای آسمان بود، آسترولوژی و آسترونومی یکی دانش ستارشناسی و کیهانشناسی و هیئت، اون دیگری البته طالع بینی است که یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم که شریعت روی خوش به طالع بینی نشان نمیدهد. و اون قصه دیگری است، این رو به اصطلاح علمی میگن نجوم ازمانی و نجوم احکامی. نجوم ازمانی مورد قبول است، اما نجوم احکامی که اگر سعد اصغر با سعد اکبر در تقابل باشد، مریخ با مشتری، هر کسی که از مادر به دنیا می آید خونریز خواهد بود مثلا، نه، این مطالب پذیرفته نیست که الان هم هنوز در این سو اون سوی دنیا خریدار بسیار دارد. شریعت اینها رو قبول نمی کند و اینها رو قواعد مجعول و خرافه می داند. اما اون دانش نجوم و ستاره شناسی و اون حاجتی که ما به پدیده های نجومی داریم، به تحولات آسمانی داریم، به زمان و علم گاه شناسی داریم از برکت نجوم، تمام اینها در کلام امام خودش رو نشان میدهد و نیازهای اجتماعی است و باید تقویت بشه، باید بالاخره ژئوفیزیک باشه و امثال اون خصوصیات دیگر. و چهارمین نکته رو امام فرمودن، النحو لحفظ لسان، جامعه نیاز دارد به این که دانش دستور زبان، صرف و نحو، گرامر و به نوعی دانش‌های ادبی و نحو لحفظ لسان. خود حلقه زبان بهترین ارتباط انسان‌ها با یکدیگر است. باید دانش زبانی، حتی زبان شناسی هم در این مقوله می‌گنجد، باید توسعه پیدا کنه. به انسان‌ها نیاز به دانش علوم انسانی از این نوع دارن که ارتباط با هم برقرار کنن. ملاحظه می‌فرمایید چه حیطه این کار، حیطه گسترده‌ای است حتی در متون دینی عزیزان. و این پندار برای خاطرتون نیاد که احیاناً اگر علم گفته می شود در قرآن، مراد یه علم ویژه و خاصی است، نه حیطه اون رو با استناد خود آیات و روایات گسترده می بینیم با یک قید، دانشی که منتهی الالله می شود. حال این در دل دوست و هر حیله رهی باید کرد، ممکن است از دامن طبیعت باشد یا از دل شریعت باشد، ممکن است خط خط کتاب تکوین باشد یا از جملات و آیات کتاب تشریع دست دهد. این خصوصیت برای آدمیان در این جهت تفاوتی نمی کند، اون هدف مشترکی که اینها رو به هم متصل می کند. این کلیاتی که من در این جهت خدمت بزرگواران قبل از ورود به آیات قرآن مطرح کردم. من رخصت می طلبم قبل از اینکه تقسیم بندی آیات رو مطرح کنم، دقیقم میاد، یعنی این سخنان زیبا رو من خودم بهرش رو ببرم، اما برای عزیزان حداقل یه نمونه اون رو بازگو نکنم و نخوانم. از باب استحضار عموم دوستان عرض می کنم، نوعاً کتب خبری مانند اصول کافی مثلا یا همین دائرة المعارف بزرگ خبری بهار الانوار مجلسی 110 جلد، اینها اولین بحثی رو که مطرح میکنن عالمان علوم اسلامی، یعنی در دل این بحث ها هر قسمت رو میگن یک کتاب، مثلا کتاب امر معروف نهی از منکر، مثلا کتاب طهارت، اولین کتابی که مطرح میکنن کتاب العلم والجهل، اولین کتابی که مطرح میکنن از علم شروع میکنن، کتاب العلم والجهل، در کنار اون کتاب العقل والجهل، یعنی دو چیز رو شانه به شانه مطرح می کنن، علم را و عقل را. این اولین سخن کلینی در کافی است، اولین سخن مجلسی در بهار است که کلمات رو گردآوری کرده است و از اینجا آغاز می کنند. نقطه علم نقطه آغازین اخبار و روایات اسلامی ماست در مکتب تشیع، و نقطه خرد، این دو شانه به شانه یک دیگر. اونقدر این بحث گسترده است و روایات اون زیبا، من حتی همین غروبی که نگاهی میکردم برای اینکه انتخاب کنم یه چیزی رو خدمت دوستان، واقعا چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، میخواستم که تمام این کتاب رو ببلعم و دوست داشتم که شاید ساعتها باشه که بنشینم و اینها رو فقط خدمت دوستان بگویم، بخوانیم و با هم لذت اون ببریم. اما چه بکنیم که وقت تنگ است و اعمال بسیار. اما من یه جمله کوتاه از یه حدیث و یه حدیث رو تمامش رو میخونم. این از خود پیامبر است که فرمود من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه. ای کاش به جای آن که بیشتر به ما از ثواب پاره از اعمال بگویند، از حقایق علمی این چنینی بگویند. فرمود من سلک طریقا، کسی که راهی را طی می‌کند که یطلب فیه علما، که منتهی به یه علمی می‌شود، این راه راهی است که او را به بهشت منتهی می‌کند. پیامبر مکرم اسلام. و ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم، به هنگامی که این جوینده علم حرکت می‌کند، ملائکه از جهت تواضع بال خودشون رو زیر پای او قرار می‌دهند. ملائکه بال خودشون رو زیر پای او قرار میدهند، رزن به میخوان رضایتشون رو نشان بدن و خوشحالی و سرورشون رو. و انه لیستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر، و موجودات آسمان و زمین برای این طالب علم استغفار میکنند به درگاه خداوند، حتی ماهیان دریا. فهمین؟ بسیار لطیف و زیباست. اما اون حدیثی که تمام اون رو عرض می کنم باز از نصایح پیامبر مکرم به ابی ذر است. استحضار دارد یه مجموعه است. این رو حتی من دیدم که مجزا چاپ شده اون وجود داره. نصایح پیامبر به ابی ذر است. من همین قسمت رو می خونم و این شگفت انگیزه. یا ابا ذر، پیامبر دارم می فرمان. الجلوس ساعتا عند مذاکره العلم احب الى الله من قيام الف ليله يصلي في كل ليله الف ركعه. ابا ذر، یک ساعت در مجلس علم نشستن، در مکانی نشستن که در آن گفتگوی علم می شود، ولو تو فقط شنونده ای، شرکت در بحث علمی نداری، ولو ساعتا عند مذاکره العلم، نشستن یک ساعت در نزد مذاکره العلم، احب الى الله، محبوب تر از در نزد خداوند از ایستادن هزار شب، یعنی ایستادن در دل شب هزار شب که در هر شب آن هزار رکعت نماز بخوانی. یک ساعت مذاکره علم رو گفتگو کردن با هزار شبی که هزار رکعت، یعنی 1,000,000 رکعت در اون نماز خوانده شود، برابری نمی کنند. والجلوس ساعتا عند مذاکره العلم احب الى الله. الله اکبر. اینها اگر متقن و قوی نبود من این روایتو اینقدر جرئت نمی کردم بخونم، اما متقن و قوی سند. نشستن و یه ساعت در محفل علم مذاکره علم رو گوش دادن، استماع کردن، وارد اون شدن، محبوب تر از در نزد خداوند من الف غزوه، از هزار جنگ. نه جنگ معمولی، غزوه یعنی جنگ پیامبر در اون شرکت دارد. من الف غزوه و قرائت القرآن کله، یک ساعت مذاکره علم بیشتر فضیلت دارد از یک دور کامل قرآن را خواندن. قال یا رسول الله، برای ابوذر مانند شما سوال ایجاد شد، یا رسول الله مذاکره العلم خیر من قرائت القرآن کله؟ آیا این مذاکره و گفتگوی علمی هم واقعا یه دور قرائت قرآن کامل کردن بهتر از فعال رسول الله؟ یا ابا ذر، الجلوس ساعتا عند مذاکره العلم احب الى الله من قرائت القرآن كله 12,000 مره. الله اکبر. نه یک بار، از 12,000 بار قرآن خواندن فضیلت بیشتری دارد. یک ساعت گفتگوی علمی بیش از 12,000 دور قرآن. علیکم به مذاکره العلم، من پیامبر توصیه میکنم به وادی علم بشتابید. فإن بالعلم، با علم است که شما چشمتون باز میشه، تعرفون الحلال من الحرام، چشمتون باز میشد، حقایق خلقت میبینید، حلال و حرام الهی و حدود و حقوق الهی را میشناسید. یا ابا ذر، الجلوس ساعتا عند مذاکره العلم، دیگه پیامبر تیر خلاص رو میزنن، خیرون لکه من عبادت سنت سیام نهارها و قیام لیلها، یک سال تمام اون روزه بداری و تمام شبهای اون رو برخیزی، برابری نمی کند با یک ساعت گفتگو و مذاکره علمی. و النظر الى وجه العالم خیرون لکه من عتق الف رقبه. من این جمله رو تا کنون در متون دینی ندیده بودم. و نگاه به صورت معلم و عالم برای تو فضیلت بیشتری دارد از هزار بنده در راه خدا آزاد کردن. نمیدونم آیا میشه سراغ داشت مکتبی رو در روی زمین که چنین گفته باشد و چنین مطالبی در اون دیده بشه. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ اگر این فرهنگ، اگر این رغبت به علم در میان ما مسلمانان باقی میماند و الان مفهوم برای ما میافت، ما در چه جایی بودیم و اسلام در کجا بود؟ و گمان دارم که اگر خیزش دیگری باشد و اگر حرکت دیگری باشد و اگر بخواهد اسلام اون جایگاه واقعی خودش رو پیدا کند، باز این در طلوع علمی مسلمانان دست میدهد، باز در درخشش چهره های علمی مسلمانان است که اون پهنا و گستردگی اسلام وجود رو و هستی رو مسلم در خواهد نوردید. بنابراین عزیزان بدانیم این که شما بسیار این جمله رو شنیده اید که فرمودن عالمون ینتفع الناس به علم خیر من سبعین الف عابد. به تعبیر عبارت بنگرید، عالمی و دانشمندی که جامعه از علم اون استفاده می کند، ینتفع، انتفاع می برد، نفرمود انتفاع دینی، عالمی که جامعه از علم اون به یه منافعی و منفعتی می رسد، خیر من سبعین الف عابد، از 70,000 عابد فضیلت و جایگاه بیشتری دارد. این چه مکتب دانش پروری است و رتبه علم رو به کجا میرساند چنین نگاه و چنین ویژگی و جلوه‌ای. و خب عرض میکنم جا دارد که کسانی که متولی انتقال پاره از حقایقند بیشتر به این نکته التفات کنند و حاشیه رو جای متن نگذارند و مستحب رو جای واجب ننشانند و این نگاه حاکم در قرآن و متون روایی و خود پیشوایان دین رو فراموش نکنیم انشاءالله. خب خواهیم رفت سراغ آیات کریمه قرآن طبق معمول، اما در آیات شریف قرآن من سه عنوان رو مطرح میکنم خدمت عزیزان. ابتداعا ارزش علم و جایگاه علم رو، به دنبال اون فواید و منافع علم رو در قرآن، و سوم هم انواع علم و آفات علم رو خواهیم گفت که هر کدام 6 بخش داره، 18 عنوان رو ما خدمت عزیزان بازگو میکنم. اما باز هم به تزار و پوزش عرض میکنم، به دلیل این که من یه نمونه از آیات میخوام بگم، لذا شاید ما آیاتی که در این باب داریم بیش از 400 آیه باشه و من بنا دارم 20 آیه رو مثلا فقط یه تذکر خدمت عزیزان بدم که اون منتخب آیات رو و نمادی از کل آیات اون فصل رو بازگو میکنیم. اولین بخش ارزش علم و جایگاه علم، 6 سرفصل رو اینجا در قرآن میبینیم. اولین نکته، میتوان گفت علم نخستین تحفه الهی بر آدمیان. خدای سبحان بهترین تحفه‌ای که به انسان‌ها داده است همین علم است. در لابلای بحث گفتیم من جمله آیه 31 سوره مبارکه بقره که تذکر داده شد، و علم آدم الاسماء کلها، خداوند تعلیم داد به آدم اسماء را، تمام اسماء را. استدعا دارم که یک التفات بیشتری بفرمایید. ثم عرضهم، بعد عرضه کرد ایشان را. ناچارم من این جمله ادبی رو بگم، مشکل نیست برای عزیزان. اسما، کلمه اسما جمع مکسر اسمه، هنگامی که ضمیر رو در کلام عرب میخوان به جمع مکسر برگردانند به شکل مفرد مؤنث برمیگردانند. اینجا قرآن باید بگد و علم آدم الاسما کلها، مثل همین کلهایی که فرموده، ثم عرضها، آن فهمد ثم عرضه هم، ضمیر هم ضمیر ذوی عقوله، یعنی ضمیر به اصطلاح هوشمندی است، این به هوشمندان و موجودات دارای هوش برمیگرده. هم اسما بنابراین چیزهایی بودند که خداوند به آدم آموخت که اسم نبودن، یه فرهنگ لغت نبود، بلکه چیزهای دیگری بود، اسم نبود. این اسمی است که با مسما یکی است، این اسمی است که با اون حقایق درون این اسم یکی است. ثم عرضهم علی الملائکه، بعد این آموخته‌های آدم به ملائکه عرضه شد، نمونه‌هایی از اون. ملائکه نگاهی کردن، فقال انبئونی به اسماء هؤلاء. ببینید قرآن میگه به ملائکه گفت خدا که اسم اینها رو بگویید، دیگه اسم خودش اسم نداره، پس مشخص میشه اسم نبود، اینها چیز دیگری بود. ام به اونی بس ما آها را این کنتم صادقی، ملائکه نگریستن و به تعبیر ما سر رو پایین افکندن، گفتن که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا نمیدانی. خطاب شد به اون شاگرد زرنگ، از جا بلند شد گفت اجازه ما بگیم، شروع کرد به گفتن و توضیح دادن. هنگامی که توضیح تمام شد فهمدن اسجدوا لآدم، حالا در قبال این مقام علمی سجده کنید. ببینید تواضع به علم و عالم سنت اولین روز خلقت و آفرینش انسان هاست. اگر تو این مسیر قرار بگیریم دانش توسعه پیدا می کند. اگر عالمان رتبه اجتماعی نداشته باشند بدونید علم جایگاه خودش رو پیدا نمی کند، میشه مسیر شیطان و مسیر آدم و ابلیس و قصه ها چیز دیگری میشه. نمیخوام دیگه وارد مسائل فرعی تر بشم. و شاید از این آیات که نشان میدهد این تحفه الهی رو، همون آیه اول سوره مبارکه الرحمن هم که بعد از رحمت رحمانی خداوند تعلیم رو مطرح میکنند، علم الانسان. دومین نکته در جایگاه و ارزش علم در قرآن این است که علم و تعلیم و تعلم کار پیامبران است. این دیگه آشنا هست براتون آیات این چرینی قرآن، ماننده آیه دوم سوره مبارکه جمعه که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آیه رو میگویم به خاطر دو نکته یا اون. خداوند فرستاده است در امیین یعنی جامعه عرب رسولی را و پیامبری را از خودشون، یتلو علیهم آیاته، تلاوت میکند آیات رو بر اینها، آیات خدا را، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این پیامبر در کنار تعلیمش تربیت هم دارد، تعلیم و تربیت با هم است. خب این رو میبینیم که پیوند بین علم و ادب است، تعلیم و تربیت با هم. و اون چه می آموزد، مؤلفه‌هایی که آموزش میدهد، الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت است. در کلمه کتاب تثبیت افتاده است عزیزان، هر چیز ثابتی رو میگن کتاب در کلام عرب. اصلا کتاب را چرا کتاب میگوین؟ چون ماندگاری دارد. در حافظه سپارده اید مطلب رو، یه اتفاق میفتد، یه سانحه و یه تصادف، یه مرتبه داشته های ذهنی میرود، کار انسان به جایی میرسد که لکی لا یعلم من بعد علمن شیئا، هیچ حافظه ای نیست، همه فرمت میشه. اما وقتی نوشته شد و تثبیت شد 400 سال میگذره، 1400 سال میگذره، باقیسی میشه کتاب. حکمت هم همینطور. حکمت 6 تا 36 تا 6 تا 5 تا 30 تا، این حکمته، چیزی که میماند ماندگار. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، مؤلفه ای رو که پیامبران تعلیم میدهند نکات تثبیت شده است، نه نکات ملونه ناپایدار بیقرار. اصول رو، پایه ها رو و نکات استوار. سومین ویژگی که بسیار زیباست در قرآن در شأن و منزلت و جایگاه علم، علم معیار بزرگی و رهبری است در قرآن. سوره مبارکه بقره آیه 247 ماجرای لطیفی است که من فقط ناچارم همین یک آیه رو بگم دیگه. و قال لهم نبیهم، گروهی اومدند پیش یکی از پیامبران بزرگوار بنی اسرائیل، گفتن ما دیگه به این درک اجتماعی رسیدیم که باید از حقوق و حقوق خودمون دفاع کنیم و منتها نیاز به یه جلودار و رهبر داریم، نمیتونیم، ما بدون رهبری نمیتونیم. این دیگه نقش رهبری است که فراتر از نقش مدیریت هست بالاخره. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، اون پیامبر گفت خداوند برای شما تعیین میکند این رهبر رو و این طالوت هست. قالوا انا یکون له الملک، خوب دقت کنید چقدر زیباست این آیه، انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من، چرا طالوت؟ اینا خودشون اومدن گفتن یک کسی باشه که جلودار باشد، رهبر باشد، فرزانه باشد، گفتن طالوت. بعد گفتن چرا طالوت رهبر ما باشد؟ ما که سزاوارتریم از بین خودمون انتخاب بشه. چطور؟ ولم یؤت سعتا من المال، طالوت که از طبقات عرض به خدمت و مرفه اجتماعی نیست، موقعیت مالی اونچنانی نداره، چرا اون مثلا جلودار باشد و رهبر باشد؟ یعنی امتیازات اقتصادی رو ملاک انتخاب میده. خب میدونید در خیلی از کشورهای دنیا رهبران اجتماعی رؤسای جمهور همه از طبقات خاص اجتماعی میتونن انتخاب بشن لا غیر. قال ان الله اصطفاه علیکم، نه، طالوت را خدا انتخاب کرده است. حالا ببینید معیار انتخابش چه بوده، اونا رو عنصر اقتصاد تکیه کردن، اما خداوند چه میگوید؟ علت این که طالوت انتخاب شده است اینه، وزاده او، خداوند وسعت دادد به او، بسطتن، گستردگی و پهنا دارد، فلعلم و الجز. طالوت علم فزون دارد، علم زیاده دارد و قدرت زیاده دارد. و الله یعطی ملکه من یشا، و این معیارهای انتخاب خداوندی است. ببینید اولین نکته رو برای لیاقت جلوداری اجتماعی و رهبری خداوند در قرآن علم مطرح میکنند، بسطتن فل علم، اونم گستره علمی نه علم محدود. بعد اینجا سوال میشه فل علم و جسم. طالوت هم علم زیاد دارد هم جسم، یعنی خیلی توانمند و پهلوان، تاریخ هم همین رو مینویسند، خیلی سینه ستبر و قدرتمند و توانا بوده است. بعد این سوال مطرح میشه خب قربان شما این علم رو ما پذیرفتیم، اما جسمش چرا مثلا؟ حالا جسم مگر چه اشکال داره؟ بالاخره خیلی از این شخصیت‌های علمی که جسم اونچنانی ندارن. خلاصه کار اینجا یه جای شوخی دارد، یه جای جدی دارد. من حیفم میاد که نگم، هر دو رو عرض کنم. اون مزاح ماجرا این است که پاسخ میدهند اهل مطلب این که العلم للخواص و الهیکل للعوام، علم رو اهلش میفهمن اما هیکل رو خب مردم وقتی نگاه میکنن، مشهدی های ما خدا رحمت کنه میگفتن فلانی حق هیکل داره مثلا، بالاخره اون خودش چیزیست. بالاخره عرب ها میگن ولل هیکل قسطون من از ثمن، یه پولی هم در قبال هیکل ماشاءالله. این هست، خود ظاهر هم چیزیست و این حقیست و فلان و اینها مثلا، اما این جواب علمی داره، این مزاح قضیه است. البته خب متاسفانه بعضی ها خب که نگاه ما رو منفی میکنن، اونها هم که زاده و بستتن فلجسم و الجسم، اون ناجوره و الا خب اون. اما پاسخ اصلی و منطقیش اینه که ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی، دانایی هنگامی که با توانایی باشد موفق است، اما دانایی که با توانایی همراه نباشد مشکل دارد، کاستی دارد. فرمود بسطتن فل علم و الجز، ما هم نیاز به اون دانایی داریم هم نیاز به توانایی داریم، باید هر دو باشه. بلا یه دانشمندی که متاسفانه میبینیم خیلی از حال روز خیلی از ماها همینه دیگه، ما مثل مسیر رو درست حرکت نمی کنیم. وقتی میبینید یه دانشمندی به اوج توانایی علمیش میرسه، بعد میبینید این پارکینسون راهش نمی کنه دیگه، بعد میخواد بگه مطالب رو نمیتونه بگه دیگه. وقتی میرسه به اونجایی که میخواد جامعه ازش بهترین استفاده رو بکنه، میبینید جناب استاد خوابیده است مثلا دیگه، اون توانایی علمی رو، توانایی وجودی رو ندارن. یک کمی اینجا قرآن تعلیم میده به ما که در مسیر علم حواستون باشه. بنابراین چهارمین نکته، سومین نکته معیار بزرگی و رهبری، چهارمین نکته در ارزش و جایگاه علم، خیلی زیباست اینم، علم معیار تبعیت و پیروی است. بهترین ضابطه برای تبعیت و پیروی در قرآن علم است. سوره مبارکه اسراء آیه 36، ولا تقف ما لیس لك به علم. پیامبر، چیزی را که علم به اون نداری تبعیت و پیروی مکن، چیزی را که علم به اون نداری پیروی مکن. حالا این یک جا تمام خرافه رو نفی میکند، تمام زن و گمان رو نفی میکند، تمام خیالات رو نفی میکند، تمام ظنون رو از بین میبرد. با یه سخن کوبنده قاطع معیار رو خدا به پیامبر و پیروان قرآن مطرح میکند. معیار تبعیت علم است، نه تقلید، نه تقلید کورکورانه، آگاهی و دانش است. و لا تقف ما لیس لک به علم. بعد ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، که دیگه در خود آیه هست که اون بماند. پنجمین نکته در ارزش علم و جایگاه علم، این هم بسیار نکته زیبایی است، پیوند علم و هدایت. چقدر لطیف است در قرآن، من یه نمونه شو عرض میکنم. پیوند علم و هدایت مقبول، آیه 21 سوره مبارکه مریم، یا ابته قد جا انی من العلم ما لم یعتک. ابراهیم دارد گفتگو میکنه. یه وقتی همین هفته قبل بود دوستی بعد از کلاس اومدن دانشکده تحقیقی رو داشتن، من توصیه کردم که بیاید شما شیوه گفتگو و دیالوگ انبیا رو با اطرافیانشون بررسی کنید، ببینید چه رازهایی تو این در میاد، ببینید اینا از کجا شروع کردن، به کجا سخنشون رو ختم میکنند، شیوه اوج و فراز و فرود سخنشون چیست، از جهت عاطفی، از جهت منطقی کجا حکمت به کار میبرن، کجا برهانی سخن میگوین، کجا موعظه میکنن، کجا جدل میکنن. عالی ترین سیستم های تبلیغی و آموزشی رو میتونیم استفاده کنیم از این طرح به زیبایی تمام. و سرآمد اینها در بین پیامبران خود ابراهیم، یا ابت قد جا انی من العلم، ای پدر عزیز من، قد جا انی من العلم، من به رتبه علمی رسیدم، به جایی که تو نرسیدی. ما لم یعتکه، اگر این چنین است، فتبعنی اهدک صراطاً سویاً، بیا حرکت کن، من تو رو به بهترین راه هدایت می کنم از برکت دانش و علمی که آموخته و اندوختم. ششمین و آخرین نکته در ارزش و جایگاه علم، این رو می دانند عزیزان، همین بس که خداوند معیار تفاضل بین انسانها رو به علم قرار داده است. خب از یه سو می دانیم که در نزد خداوند سبحان همه آدمیان یکسانند، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، هیچ تفاوتی نه فضیلتی است بر شرقی نسبت به غربی، نه سیاه بر سفید، نه پیر بر جوان، اینها هیچ تفاضلی ندارند. اما در این حال در قرآن سه عامل پیش میاد که انسانها را از هم جدا میکند و متمایز میکند. یک، ادامه همین آیه است، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوای الهی است. دوم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اون مجاهده و تلاش در راه خداست. سوم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا اونها که میدانن و اونها که نمیدانن، آگاهان و غیر آگاهان یک جایگاه دارن؟ هرگز چنین نیست. این ظلم است که اگر عالم و غیر عالم رو در جامعه یه رتبه قرار بدید. بعد میدانی چه اتفاقی میفتد اگر اینها یکسان پنداری شوند؟ خواهند گفت در کارخانه ای که ندانند قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردانتر است. دیگه اون عالم رتبتی نداره. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این معیار. حالا میخوام عرض کنم تو این سه عامل تقوا، علم و مجاهده، گمان میکنید کدوم عامل اصلی است تو این سه تا؟ علم است. اگر علم نباشه تقوا دست نمیده که. اون تقوایی که بخواهد تقوای پسندیده باشد همراه با علم اتقوا الله و یعلمکم الله، این علم و تقوا با هم عجینند. اون علم که میتواند تقوا رو رنگین کند، خوش کام کند، خوش طعم کند، و در این حال عامل مجاهده میشه. یعنی درک، یه وقتی من این رو در لاملای مطالب گفتم، بعض از دوستان این رو شنیدن از بنده، ما دو چیز رو در مورد دین نیاز داریم، یکی درد دین، دومی درک دین. خیلی ها درد دین دارند اما درک دین چون ندارند لطمه به دین میزنند. اگر درد دین با درک دین نباشه آفت میشه. اگر درک دین هم باشد و درد دین نباشد، این هم به کار نمی آید. اما اون درک اگر اومد، بعد منشأ تولید تقوا هم میشه، منشأ تولید مجاهده هم میشه. پس معیار برمیگرده به چی؟ باز به علم. و این برای جایگاه علم نکته رفیعی است. دو آیه در قرآن، یکی همین آیه شریفه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون رو که خواندم خدمت بزرگواران، شماره آیه رو هم من سریع عرض کنم خدمتون، سوره مبارکه زمر آیه نهم بود. و نکته بعدی هم آیه 11 سوره مجادله که خیلی زیباست. بگذارید این اول آیه رو بخونم، میخواستم از بیرون بگم، از حفظ بگم، اما حیفم میاد. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا، کسانی که ایمان آوردید، وقتی در یه جایی توی مجلسی هستید بهتون میگن ببخشید کمی جا باز کنید، جا باز کنید، نترسید. حالا تعجبش میزنه انسان گاه چطور قرآن یه نکات این چنینی رو مطرح میکنه. الان بنده استادم خب دیدم الان وقتی بحث شروع شد بعضی از دوستان عزیز اساتید معظم هم اومدن، بعضی از بزرگواران و همکاران گرامی. خب ببینید وقتی تو یه جایی شما وارد میشید بدون، هرچه جایگاه انسان، قدرت انسان، شخصیت انسان، علم انسان والا باشه ربطی به این نداره، یک نکته روانی و روحی است. انسان یه قربتی داره اول که تو بحث جایی وارد میشه، مشکل داره در اول انتخاب جا، ممکنه جای خالی هم باشه شما بیستید جا، ممکنه یه جوری باشه موقعیت باشه ندونیم. اینجا لازمه که یعنی این وارد حقی داره نسبت به این کسانی که هستن در اسلام. لذا توصیه میشه وقتی کسی وارد شد در یه جا حرمتش بدارید، با یه راهنمایی ویژه‌ای با او رفتار کنید. اگر به شما در مجالس و موقعیتاتون، چون دیدید گاهی تو این مجالس متاسفانه مثلا گاهی حالا اسم نبریم، بالاخره اونچنانی ما هست گاهی که بعضی افراد که می نشینن خب کتشون این طرف میگذارن، کفششون این طرف میگذارن، کیفشون جلوشون، پشتشون فقط خالیس مثلا، اونم چون دسترسی ندارن مثلا، جایی چهار نفر رو به حمدالله میگیرن، یکی مرد جنگی به صد هزار میشن مثلا فرض بخن. فرمود ففسحوا یفسح الله لکم، خدا بر شما گشایش میدهد. و اذا قیل انشذوا فانشذوا، اگر لازم شد حتی به شما گفتن آخ خواهش میکنیم بلند شید، کسیست مهمانیست، نگران نشید، بلند شید. ببینید چه نکته ظریفی رو قرآن میگه که اون چه ضرورتی داره خدا این رو بگه. فن شزو بعد به دنبال اون، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا در میان شما بلند میکند و رفعت میدهد به اون کسانی که دارای علم و ایمان هستند. چرا اینجا این جمله رو گفت؟ یعنی چون بعضیا به ذهنشون اومد اگر اون بالا بنشینن خیلی بالایند، اگر فلان جای مجلس بنشینن خیلی دیگه رتبه دارن. نه، اینا رو کنار بگذارید، بالا نشستن ملاک بلندی نیست، علم ملاک بالا نشستن است. عالم باشید، هر کجا که بنشینید چهره‌ها به سوی شما متوجه می‌شوند. عالم باشید، هر کجا که باشید مردم به شما میل دارند. به مقبولی کسی را دسترس نیست، قبول خاطر دست کس نیست. بسا زیبارخ نیکو سرشمه، بزار زیبارخ نیکو شمایل که سویش طبع مردم نیست مایل. بسا دولیوش شیرین کرشمه که ریزت خون دلها چشمه چشمه. اون چیز دیگری است، اون کار خداست که دلها رو متوجه می کند، نه اینکه بالا بنشینید یا پایین بنشینید برای شما امتیاز بیاره. این ارزش و جایگاه علم قسمت اول. قسمت دوم فواید علم، فواید و نتایجی که برای علم بار است. دیگه من اینها رو باید سریع بگم خدمت عزیزان و دوستان، رعایت وقت رو هم داشته باشم. اولین نکته، معیار تشخیص حق و حقیقت خیلی زیباست. اینو بارها در قرآن خدا فرموده است. ببینید سوره مبارکه حج آیه 54، وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اونهایی که اهل علمن و آگاهی دارن حق رو پیامبر درک میکنن، نه انسانهای ناآگاه. علم عمدترین فائده ای که دارد چندان چراغداری و بیراه میروی. علم چراغیست که مسیر تمیز حق و ثواب برای انسان می شود، حقیقت رو پیش روی انسان مجسم می کند. ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک، این اولین امتیاز. دومین امتیاز، علم مایه تعقل است، یعنی روغن چراغ تعقل علم است، ریشه تفکر در دانش است. سوره مبارکه عنکبوت آیه 43، و تلک الامثال نظر به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. خیلی از این حقایق و خصوصیات و تمثیلاتی را که ما میگوییم این رو نمیدانند مگر، تعقل نمیکنند مگر عالمان. این علم است که انسان رو به دنیای تفکر و تعقل وارد میکند. سوم، این هم بسیار عجیبه، علم عامل و نکته عمده ای است که انسان قیام به قسط می کند. سوره مبارکه آل عمران آیه 18 خیلی زیباست این هم. شهد الله، آل عمران آیه 18، شهد الله انه لا اله الا هو، خدا گواه وحدت خیش است، و الملائکه، و ملائکه گواه آنند، و اولو العلم، و آگاهان و عالمانند که میتونن این شهادت رو بدند، قائما بالقسط، قیام به قسط کار کیست؟ وظیفه عالمان، فائده علم، کار علم است. از مهمترین فواید علم قیام به قسط است، قائما بالقسط. لا اله الا هو العزیز الحکیم. چهارمین نکته، خشیت الهی و خودباختگی نتیجه علم است، فائده علم است. خب این آیه رو حفظید دیگه و عرض به خدمتون میدانیم که انما یخش الله من عباده العلماء، هر آینه خشیت خداوند رو در میان بندگان او. سوره مبارکه فاطر آیه 28، و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه، چهار پایان حیوانات انسان ها خیلی هند رنگارنگ، اما انما یخش الله من عباده العلماء، اونهایی به مقام خشیت از خدا میرسن که عالمانند. این رتبه مهم رو خداوند به اهل دانش و علم و معرفت، فائده علم بازگو میکند و مطرح میشه. پنجمین فائده علم، قدرت تصرف در وجود و در هستی است. قدرت تصرف در وجود و در هستی که خداوند سبحان مطرح میکند. شاید بهترین آیه و نمونه در قرآن در این جهت همون ماجرایی باشه که در ذهن خیلی از دوستان هست، سوره مبارکه نمل آیه 40، وقتی که اون مناقصه رو سلیمان برگزار کرد که چه کسی میتواند از اون 180 فرسنگی تخت ملکه سبا رو برای من بیارد به فلسطین از مملکت سبا و جنوب به اصطلاح شبه جزیره، و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، اون کسی که علم کتاب رو داشت گفت قبل از اینکه چشمت رو تکان بدی من برات میارم این تخت رو. ببینید این کدوم کتابه؟ آیا مراد قرآن کتاب سلیمان است؟ این کتاب، کتاب تکوینه، یعنی علم تصرف در نظام طبیعی، تصرف در زمان، فاصله 180 فرسنگ رو به یک ثانیه طی کردن از برکات علم، تصرف در هستی و در جهان پیرامون، فواید علم، همونی که ما استفاده از اون رو داریم. و ششمین و آخرین نکته، منزلت بخشی اجتماعی. این رو هم قرآن از فواید علم مطرح میکند و بازگو میکند که آیه اون رو هم خدمت عزیزان بازگو میکنم. این آیات این نوبت زیاد بود لذا بله، سوره مبارکه نمل آیه 15، ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قال الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده مؤمنین. اون جایگاه و موقعیت اجتماعی رو این دو پیامبر میگن خداوند از برکت علم به ما داده است و این منزلت اجتماعی رو در نزد مردمان داریم. اما قسمت سوم و پایانی بحث، این نکات رو هم من عرض کنم. علم در قرآن دو گونه است عزیزان، گاه علم اکتسابی است، گاه علم موهبی و موهبتی است، یعنی گاه علم حصولی است، گاه حضوری است به بیان فیلسوفان. گاه علم رو ما در پی آن هستیم، دانشگاه هست و مدرس هست و معلم هست و مدرسه هست و در پی آنیم که یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. این دانش مدرسه ای و اسکناستیک است، این یه دانش است. خب خداوند این رو در قرآن توصیه می کند فراوان به ما، همان که اشاره کردم سوره مبارکه توبه آیه 122، فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین، چرا نمیرید، چرا بلند نمیشید یه گروهی برید دانش بیاموزید، آشنا بشید با حقایق دینتون، با حقایق دنیاتون برید آشنا بشید. این بنوان. اما اینم توجه داشته باشید، ما یه علمی در قرآن داریم که نه، این رو ما در پی آن علم نمیریم بیاموزیم، چیز دیگریست، موهبت دیگریست. این همان است که بشوی اوراق اگر هم در سمایی که سر عشق در دفتر نباشد. این همان است که نمونه عالی اون رو در قرآن میبینید. اونجا سوره مبارکه کهف آیه 65 که پیغمبر خدا زانو میزند، موسی زانو میزند، فوجدا عبدا من عبادنا، رسیدن به بنده از بندگانمون موسی و یوشع وصی او، که آتیناه رحمتا من عندنا، این بنده از ما رحمت ها گرفته بود، و علمناه من لدنا علما، و ما خودمون مستقیم به اون آموختیم. پس ببینید یه علمیه که از واسطه میگیریم، با زمان میگیریم، بعد تا این میشه 140 واحد میشه، نمیدونم 165 واحد میشه، میشه 190، این تا میرسد به اون، بعد هم تخصص و فوق تخصص و فلان و فلان. اما یه علمیه که نه زمان داره، نه مقدمه داره، نه مکان داره. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. این علم هم در قرآن هست و خداوند به پیامبران نداده، به دیگران هم این علم رو داده است در قرآن، و میبینید که انبیا هم به این علم حرمت و کرامت میگذارند. اما این دو علم به عنوان آفت علم فقط سریع عرض میکنم. یکی از مهمترین آفات علمی که ممکن است دامن ما را هم بگیرد عزیزان، غرور است. علم در عین خوبی و زیبایی و همه این شکوهی که داره گاهی به غرور منتهی میشه. خدا تو قرآن چقدر زیبا این رو تذکر میده. سوره قصص آیه 78 اینو از زبان تنها ثروتمند و سرمایه‌داری که نامش در قرآن اومده یاد میکنه خداوند. قال انما اوتیته على علم عندي. قارون میگه من هر چه دارم از دانش خودم دارم، از علم خودم دارم. یعنی انا میشه. علم گاه انسان رو به انانیت و غرور و کبر میرساند. این آفت مهم علم است که باید خیلی اهل دانش در این جهت مراقب باشند که افسایش علم موجب افسایش غرور اونها نشود. حکایت همان درخت پرباری باشد که سایه به شاخه فرو میافکند. دومین آفت علم در قرآن خرد علم زدگی است. خرد علم زدگی، این خیلی نکته عجیبی است. ما دوستان و همکاران عزیز این رو گاهی با دوستان دانشجو اون مشکل رو داریم، بالاخره سر کلاس، بالاخره اون جلسه اولی که این دوستان عزیز میان ما یه بحثی رو شروع میکنیم، سری شروع میکنند این گفته مطلب رو میگه، باز این جمله دیگر رو. خب معلم میداند میزان و حیطه دانش این دانشجوی بزرگوار رو که ذهن آماده ای داره، اما خب اون خرد علم و خرد اطلاعی که تو ذهنش هست آرامش نمیگذاره سر کلاس.